اورده نشون داده، بعد میگی منو بغل کن ببر دفتر خونه، حق من کو هیچی. پس بنابراین اگه ما میخواییم که یک کاری رو انجام بدیم، کارشناسی و تخصصی باید انجام بدیم، نه اینکه فقط خلاصه بگیم آقا ما میخواییم مشاور املاک رو ساماندهی بکنیم و الاخر.
بسیار خب آقای خسروی همراه ما باشید. آقای دکتر فروغمن، آقای خسروی معتقدن این طرحی که تو مجلس روش کار کردن، حالا جزئیاتش بیشتر بررسی خواهد شد کمیشن، اون چیزی که ما الان میبینیم از خروجی مجلس اینه که کاریش که آقای جهانگیری معاون اول دولت قبل این کارو کرد، یعنی اعلام کرد که معاملات بالای 1 میلیارد تومان حق بنگاهیشون بایستی به نصف تقلیل پیدا بکنه.
نه آقا اینطوری نه،
کاری که آقای جهانگیری اعلام کرد در قالب بخشنامه این بود دیگه.
ما تا 500 تومن 0.5% میگرفتیم، از 500 تومن به بالای 1/4 اون 500 تومن رو برداشتن گفتن همش 1/4 باشه.
بسیار به حال یه تغییری داد دیگه، متوسط بخشنامه این کارو کرد. اما خدمتتون عرض کنم که تو مجلس یه چیزی مشابه همین رو میخوان انجام بدن. توضیحات آقای حسین زیرو پیش از آقای خسروی شنیدید آقای دکتر فرومن، شما معتقدید به عنوان یک کارشناس حوزه مسکن باید اولا چه اتفاقی در این حوزه بیفته که بنگاه‌های معاملات ملکی هم دیده بشن هم نقش آفرین باشن؟ چیزی که آقای خسروی بهشون اشاره کردن، حالا ایشون میفرمایند که هر چه قیمت پایین‌تر باشه من زودتر به در واقع حق بنگاه‌های خودم میرسم، کمیسیونم میرسم.
درست،
حرف درستی است، اما عکس این قضیه هم بعضن اتفاق میفته، چون ممکنه طرفدار خریدار باشه، ممکنه طرف فروشنده رو بگیره، هر کدوم که کمیسیون بیشتری به او پیشنهاد بدن ممکنه معامله رو به هم بزنه. حالا اینا که این کار انجام میدن معاملات ملکی نیستن، بنگاه نمان در واقع، اما به هر حال اتفاق داره میفته و شهروندان ما درگیر این قضیه هستن. به نظرتون چطور میشه ساماندهیشون کرد؟ شما نظر بدید تا نظر تخصصی آقای خسروی هم بشنویم.
خیلی ممنونم، نکات جالبی مطرح شد و یه نکته این که ما هم تعارض منافع داریم هم ساختارهای موازی داریم. الان مثلا شما باید در نظر بگیرید هر کسی که نقش داری مسئولیتی داشته باشه. ما تو ساختارها و مسئولیت‌ها انگار تعریف نشده و یا مسئولیت‌ها خیلی کمه. ما اگر چند ساختار موازی داریم، مثلا دفتر اسناد رسمی داریم یا بنگاه داریم، اینا میتونیم یکسان بکنیم و یک مسئولیت رو یا تضمینی داشته باشن. اگه کارشو بعد انجام داد، هر کدوم از اینها بتونه اون تضمین رو بده. نمیشه فقط یه پولی داد و هیچ تضمینی نباشه.
بله.
و اینکه کلا اگه بخوایم کلان نگاه کنیم، اقتصاد داره از عرضه و تقاضا جدا میشه و به سمت اقتصاد مالی رفتاری میره. یعنی رفتارهای انسان‌ها لزوما بر اساس نیازهاشون نیست و مثلا جنسو می‌خرن که گرون‌تر بفروشن. و البته طرحایی هم داریم که بتونیم مالیات‌هایی رو بگیم که اتفاق نیفته و نهایتاً به کسی که نیاز واقعی داره برسیم. ولی بحث کلی الان اینه که آیا اگر ما تعرفه رو کاهش بدیم لزوماً کار خوبه یا کار بدیه. اگر بدون ساختار باشه هیچ فایده ای نداره. ما باید ساختارهایی رو تعیین بکنیم، مثل بعضی از کشورهای دنیا ساختارهایی دارن، توی مطالعه کنیم و ببینیم مثلا کسایی که در معاملات املاک هستن کسایی هستن که واقعا مثلا رشته‌های عمران خوندن، سالها کار کردن، رشته‌های معماری هستن و میتونن بد و خوب با هم دیگه تشخیص بدن. هر کسی ممکنه ادعای اینو داشته باشه، ولی فرق میکنه کسی که واقعا این کارو کرده میتونه این ارزیابی رو داشته باشه. یعنی ما به نظرم میرسه که بنگاه معاملاتی نتونسته تا به حال کار تخصصی جدی داشته باشه و به خصوص این که ما مطمئنن در سالهای آینده نوع بازاریابی و فعالیت اقتصادی تغییر خواهد کرد، هم در ایران هم در جهان. یعنی باید آماده این باشیم که اگر میخوایم تغییرات اقتصادی کلان داشته باشیم بتونیم از ساختارهای جدید اون استفاده کنیم. ساختار باید تغییر بکنه، ولی نه فقط اینکه قیمتی بیاد پایین قیمتی بره بالا. این به نظر نمیرسه که بتونه پاسخگوی نیازهای واقعی ما باشه.
متشکرم آقای خسروی، بفرمایید. خوشحال.
ببینید این دوست عزیزمون که اسمش رو نمیدونم،
آقای دکتر فروغمند
بسیار عالی فرمودن که اصلا به طور کلی ساختارهای معاملاتی داره تغییر میکنه. ما باید همه اینا رو بدونیم. از اینی که مثلا فرض فرمان نرخ مشاور املاک رو بیارن پایین، این تعدد جرم رو زیاد کرده. ما باید کارشناسانه بررسی بکنیم ببینیم آقا این چقدر زحمت میکشه، چقدر کار میکنه، چقدر سرمایه گذاشته، چقدر وقت گذاشته، بعد یک نرخی رو برای سراسر کشور یکسان. نه اینکه آقای راسخ ما الان نرخامون مثلا هر شهرستانی یک کمیسیون نظارت داره، کمیسیون نظارت هر شهرستانی یک نرخی داره، یعنی یک کشور با 1000 نرخ ما الان هستیم. این غلطه. یک نرخ مسببی رو به همه، یعنی مثلا فرض کن 0.5%، 1/4%، 2%، هر چی هست، قانون بیاد بررسی بکنه سراسر کشور. اگر از شما سوال کردن، از وزارتخونه سوال کردن، از اتاق سوال کردن، هممون بدونیم ید واحد این قیمت مشابهی نمیدن.
آقای فرومن نکته هست
بفرمایید. سوال اینه که ما اگر ما فقط بحثمون نیست که پولی رو به معاملات املاک بدیم، ما می‌خوایم چه مسئولیتی دارن، ما یه ساختاری داشته باشیم که مثلا شما سه سال دیگه یه اتفاق بعدی افتاد بتونی بری این مثلا بگی که ما این معاملات املاک اومد یه جنس بعدی به من فروخت، یه کالای بعدی فروخت، اون جنس مقصر تضمین داشته باشه. حالا مثلا نظام مهندسی داریم همین چیزا، اگه مثلا یه اتفاق بعدی بیفته اون فرد مسئوله.
چطور میشه
مسئولیتشون چی الان
بونگای چطور میشه بونگای معامله ملکی رو این گونه نقش آفرین کرد؟
ببینید ما الان تعهدات طرفین رو مینویسیم و هیچ مسئولیتی نسبت به اون نداریم.
بله.
خب قانون نظام صنفی نسبت به من بسیار ضعیفه. به ما گفتن، مجلس گفته باید برین زیر نظر راه و شهرسازی. ما بلا فاصله رفتیم با خانم احسانی، با آقای محمودزاده صحبت کردیم. آقای محمودزاده گفتن ما میخوایم شما رو ارتقا بدیم. ما گفتیم آقا بسیار عالیه، قانون مشاورین املاک بکنید، یعنی ساختار رو به طور کلی عوض بکنید و سعی کنید تنبیهات و تشریحات این سم حداقل یه تعهدی داشته باشه، قراردادی رو مینویسه، یک ضمانت اجرایی داشته باشه. به قول دوست عزیزمون مثلا نظام مهندسی اگر ساختمانی رو میسازه یه تعهدم داره که اگر این فروکش کرد ریخ زمین من باید جوابگو باشم. خب ما هم باید نسبت به این قراردادها جوابگو باشم.
بله آقای فرومند،
اگر که نظام مهندسی نمیسازه، مهندسای نظام مهندسی میسازند و اونها خب مسئولیت هایی ندارن در واقع، یعنی تو نیست داشته باشن. اونجا ما مشکل داریم، مشکل دقیقا همینه. ما الان چرا جاده کشور رو مشکل داره؟ چون که مهندسایی بودن طراحی کردن ساختن، کسی مسئولیت نداره. الان اینا مسئولیت ندارن. من سوالم اینه، الان من یه خونه خریدم بعد بوده، یعنی نتونسته اون کسی که اینجا هست این وسط یه ملک خوبیو به من بده، سرمایه حروم شده،
خوبی نکرده چون مسئولیتی نداشته،
مسئولیت ندارن. ما میخوایم یه ساختاری بتونیم داشته باشیم که مسئولیت داشته باشن، اگر کیفیت باشن.
اگر زیر نظر وزارت راه و شهرسازی بره به تعبیری که آقای خسروی گفتن و تبدیل به قانون بشه، قاعدتا میشه این مسئولیت رو بهشون برگردون.
تمام مسئولیت میشه برگردون.
آره ممکنه، ولی ممکنه خیلی از کسایی که در دفتر معاملات بونگا هستند اونا نباشن، کسایی باشن یا برن مثلا آموزش کافی ببینن، مدرک دانشگاهی ببینن، کسایی باشن که مثلا متوجه باشن این ملک خوبه، ملک بعد فرض بشه هر ملکی احتمال اگه بخوایم کاری بکنیم باید عوض بشه، یعنی باید توسط متخصص انجام بشه. خودشون فرمودن، فکر کنم زهی گفتن که 4 نفر نشستن توی دفتری. خب یعنی 4 نفر نشستن، بعد 4 نفری باشن که یک آموزش های دیدن، یه مسئولیت های دارن.
ما 10 سال یعنی دانشگاه علمی کاربردی مشاورین املاک داریم، ما داریم الان آموزش میدیم منتهای مراتب. ما اینایی که آموزش میدیم الان خودشون هم بعضی حقوقی هستن، اینا کفایت نمیکنه. یه برنامه ریزی مجلس بکنه که اگر من قراردادی رو نوشتم، به قول فرمای شما یه خونه ای رو مثلا فرض کن تجلیس کردم یا کاری کردم، من هم پام گیر باشه، نه اینکه کوی چی ما تعهد طرفین رو نوشتیم برن دادگاه هر کاری میخوام بکنن.
آقای خسروی، یه نکته خیلی مهمی که خیلی تو چشم مردمم هست و بحث کمیسیونه. خب بونگاها گله میکنن، شما میفرمایید که وقتی رقم رو اینجوری کاهش میدن تخلف زیاد میشه. خب طبیعی هم است که این تخلف اتفاق بیفته، یه جورایی ممکنه مثلا معامله زیرزمینی بشه، حقوق دولتی پرداخت نشه و موضوعاتی از این دست. اما چطور میشه این کمیسیون بونگاه یا حق بونگاه رو به نوعی از قیمت زمین جدا کرد؟ پیشنهاد شما چیه تو این زمینه؟
ببینید آقا، ما باید حداقل جهان رو هم ببینیم. دولت‌های یعنی کشورهای پیشرفته 6% میگیرن، اصلا قیمت بره بالا بیاد پایین هم هیچ به مشاوره املاک چیز نمی کنن که شما باید ببری قیمت رو بالا ببرید پایین. حالا ما نمیگیم جهان اول جهان دوم، ما میگیم همسایه های خودمون رو ببینیم.
خوب.
همین دبی رو ببینیم، همین افغانستان رو ببینیم، همین پاکستان رو ببینیم، همین ترکیه رو ببینیم، ببینیم اینا چیکار کردن. خب اینا قیمت هاشون مثلا 3% و 4% ثابته و هیچ وقت نسبت به قیمت ها بالا پایین.
خب اون کلان اقتصادشون مشکل نداره آقای خسروی؟
ببین آقا،
ما اقتصاد کلانمون مشکل داره دیگه.
این که نمیشه که بخش خصوصی رو شما بیای بزنید تو سرش، بگید که قیمت رو باید مثلا مشاوره املاک بیارم پایین. و من الان از اون روزی که آقای جهانگیری این کارو کردن، تعدد جرم. شما یه روز تشریف بیارین اینجا میبینین آقا مثلا فرض کن رفته وابسته، ما میگیم چرا وابستی؟ آقا بگیر ببند ماده 28 تعطیل فلانی حرفا. خب من باید آقای مجلس یه کاری بکنید، یه بررسی بکنید که قیمت رو طوری متناسب کار اون انجام بدین که تخلفش کمتر بشه.
خب راهش اینه که کمیسیون بنگا به قیمت خونه یا ملک وابستگی نداشته باشه. چطور این کارو بکنید؟
تو راه نده که اگر راه بدی کارو خراب کردی. ما باید برنامه ریزی بکنیم، به اینی که کارشناسی بکنیم، هم کمیسیون نظارتمون باشه، هم اتاقامون باشه، هم حمایت از مصرف کننده باشه، هم اتحادیه باشه، و تو مجلس تصمیم بگیرن حالا یه نرخی رو مصوب بکنن در سراسر کشور.
بسیار خوب. آقای خسروی گفتن من پیشنهاد دادم چون کار خراب میشه.
آره.
آقای خسروی من هم پیشنهاد نمیدن. شما پیشنهاد بدید. آره. آقای
من پیشنهادم این نیست که مثلا یک تعرفه‌ای داشته باشه. حتی پیشنهاد بدتر که مثلا حالت مناقصه برگزار کنیم. چیزی که مثلا دولت مد واسه متخصصین حوزه حالا معماری کلا مهندسان مشاور کرد که فاجعه بسیار بزرگ بود و به نظرم باید یکی از جاها اونه که ما باید شروع کنیم مثلا
درسته.
اونم اصلاح کنیم. نه ما می‌خوایم منافع به هر حال مهمه، منافع انسان ها مهمه، کسی هم که کار میکنه باشه. منافعش مهمه، باید در نظر گرفته بشه. ولی خب اگه تخلف هم کرد اونجا جایگاهی باشه که نذاریم کسی تخلف کنه، تخلف خیلی احسن. شدید و لحن بتونیم باش برخورد کنیم، اینا مهمه باشه. ولی بعد ببینیم که یه ساختاری باشه واقعا که خوب. به کیفیت منجر بشه، یعنی و واقعا آدم‌ها مسئول باشن توی این قضیه. نشه که مثلا یه معامله‌ای بشه، کسی یه پولی بگیره یا مثلا یه کد راهگیری بدیم.
خب چطور این کار امکان پذیره آقای دکتر فرومان؟
ببینیم مثلا میتونیم نمونه خارجی ببینیم. نمونه خارجی واقعا متخصصین هستن.
الان آقای خسروی از نمونه خارجیش فقط در سر کمیسیون رو
اشتباه می‌کنه. من بحث همین بود، عرض کردم گفتم که دین آدم ها تو بنگاه نباشن. چرا؟ چون اینا خیلی متخصص کیفیت نیستن. بعد قیمت‌ها باز کیفیت کاری که ببین مثلا اگه بخوایم یکم بررسی کنیم، کسی که وارد بنگاه معاملات میشه تو خارج با یک فرد قرارداد میبنده،
خب
و اون فرد کسی که بنگاه هست میدونه که از این معامله درصدی میگیره و مثلا این منافعش واسش هست.
بروکرها رو میگید دیگه،
بروکرها بله. کارگزارها یک خب. درصدی میگیرن، با قرارداد یک درصدی میگیرن. مثلا تو ایران هم چیزی نیست درست. چون منافعش باید مشخص
باشه. متأخرون 0 تا 100 کار رو هم پیش میبرن،
بله.
هم پاسخگو هستن.
چه مثلا یه ساختاری وجود داره، یه کارشناسی میاد مثلا ارزشیابی میکنه ریز به ریز و میگه این اتفاق افتاد، 200 صفحه ممکنه به شما اطلاعات بده و امضا میکنه. ولی شما رفتی خریدی، 2 سال بعد فهمیدی یه چیزی نیست، بیرون کارشناس رو دادگاه میبری، میگی که این کارشناس بهم دروغ گفته و از اون خسارت میگیری. یعنی این بحث خسارت گرفتن هم مهمه، پول بگیریم تعرفه درست نیست به نظر من، هم درصدی داشته درصد خوبی هم باشه که منافع همه حفظ بشه، منافع متخصصین باید حفظ بشه، ولی باید کار تخصصی باشه، نه به اسم متخصص یه پولی بگیریم بذاریم جیبمون و بریم. این مهمه. ساختاره میتونه حرف خوبی باشه، چه ساختاری ما نشنیم از زبان آقای زهیا ارکیش کسی هنوز نشنیم که چه ساختاری میخوام بدم، فقط میگن ساماندهی.
آقای خسروی پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهاد فرومند رو شنیدیم.
من میگم ببین قربت برم، من میگم هم اتاق رو بخوان، هم اتحادیه رو بخوان، هم حمایت از مصرف کننده رو بخوان، هم کمیسیون نظارت رو بشینیم کارشناسانه صحبت کنیم. نه اینی که مثلا فرض کن من بگم آقا این کارو بکنیم، به نفع خودم میخوام صحبت بکنم،
بله.
اون یکی برن. ما مجموعه ای داریم به نام حمایت از مصرف کننده،
خوب.
مجموعه ای داریم به نام کمیسیون نظارت،
درسته.
مجموعه ای داریم به نام اتاق تهران و اتاق ایران،
بله.
اینا رو بخوان مجلس بگه حالا راهکار بدید،
بله.
ما اونجا میگیم راهکار، اگه به نفع من مشاور املاک گفتم خب حمایت از مصرف کننده، اونجا نشسته میگه نه آقا این خیلی بالاست خیلی پایینه.
آقای خسروی الان شما همه این حوزه ها رو میشناسید، عنوان کارشناس حوزه مسکن، حالا دست کم بازار مسکن و بنگاه‌های معاملات ملکی، الان شمایی که همه این حوزه‌ها رو می‌شناسید و می‌دونید که اگر یکی اشتباه بکنه یکی دیگه میاد این تعارض منافع رو برطرف می‌کنه یا آشکار می‌کنه، پیشنهادتون چیه برای این ساماندهی؟
مشاوره بکنیم، بشینیم صحبت کنیم، نه اینکه فقط بگن ما می‌خوایم ساماندهی بکنیم.
نه آخه شما فرمودید که مجلس از ما دعوتی نکرده.
نه
که این کار انجام. خب وقتی شما این کار رو آسیب شناسی نکردید، قاعدتا مجلس هم اگه بخواد ساماندهی کنه سراغ شما نخواهد اومد دیگه.
رسانه ملی هستین دیگه، میشنوم مجلس
میشنوه. الان قاعدتا مجلس میشنوه.
آقای راسته
جانم،
چرا شما برمیگردی میگی آسیب شناسی؟ 10 بار نمای نوشتیم آقا اگر میخواین هر کاری بکنید باید با ما باشه با اون باشه، ولی خب نمیخوان، خب من چیکار کنم؟ بعد میان یه مسببی میکنن، وقت ملت هم میگیرن، آخرام اجرا نمیشه.
آقای فرخ من توضیحات های خسروی هم درستی میزنن های خسروی، منتها واقع مسئله اینه که بالاخره مجلس یک سال، حالا ایشون فرمودن 12 سال پیش، اما به طور جدی تو حوزه ساماندهی بنگاه مال ملکی یک سال خورده ای که ورود کرده مجلس به این حوزه. قاعدتا اگر اراده ای برای ساماندهی وجود داشت، دلسوزان این حوزه ورود میکردن تو این زمینه. حالا یا آقای خسروی ورود کرده کسی از اون نپرسیده، یا ورود نشده تو این حوزه. قاعدتا الان داریم پیشنهاد میدیم بالاخره این برنامه نتیجهش میتونه برای مجلس ارسال بشه،
بله.
یا نمایندگان مجلس میتونن از اون چیزی که تو این برنامه گفته میشه استفاده کنن، نگاه های کارشناسی که مطرح میشه. ببینید، گفتید اگر این ساماندهی به این شکلی که شما گفتید و آقای خسروی هم پذیرفتن،
آقای خسروی بحث فنی اصلا نظام مهندسی نگفتن،
نه ساختار رو عرض میکنن،
نه ایشون هیچ گونه از ساختار فنی کشور رو وارد نکردن،
بله.
فنی ساختمانی، کیفیت، کیفیت کجاست الان؟ ما از کجا به کیفیت مسکن برسیم؟ این سوال الان اینه، نقش مخرب بنگاه‌های املاک در کیفیت پایینی که الان داریم چیه؟ چی بوده بریم اصلاحش کنیم؟
خب، اگه قرار بشه اینو ما اصلاح بده. اگه اینو ما قرار اصلاح بکنیم، این بنگاه‌های معاملات ملکی باید همه جمع شن و یه چیز دیگه ای جاش بیاد. خب، خب این که امکان پذیر نیستش که.
نه، امکان پذیر نیست.
درست میگم؟
بله، خب ساختار
کم امکان پذیر این کار؟
نه
خب پس بعد چیکار کرد به نظر شما؟
ببین آقا جان، ما اومدیم میگیم قانون نظام سنفی اومده برای من مثلا 7 روز، اگه یک متخلف رو من میگیرمش 7 روز باید بسته باشه.
بله.
من میگم اگر که من یک الان رفتم توی یک بلوفروشی 7 لیوان خریدم، حتی لپر بوده، اومدم به اتحادیه گفتم 7 روز میبندن، منی که قرارداد می نویسم با یه نقطه بالا پایین، یعنی محرم و مجرم کلی متفاوته، منم 7 روز بسته میشم. نه، ما میگیم که آقای مجلس شما بیاید بررسی بکنید، اگر که یه نفر یک تخلفی رو در مشاوره املاک کرد، طوری باید باشه که اولین تخلف آخرین تخلفش باشه، پروانش باطل، محل بسته، خداحافظ. متوجه شدیم؟
بله بله.
ما 100 بار این رو گفتیم و خواستار این شدیم که قانون نظام صنفی نسبت به مشاور املاک بسیار ضعیفه و باید تجدید نظر بشه و باید منو جدا بکنن از دیگر صنوف، چون من واقعا با تمام سرمایه زندگی یه نفر دارم کار میکنم.
درست.
و اگر خلاف بکنم تمام زندگی این آقایی که 40 سال پول درآورده الان به خطر افتاده.
آقای خسروی، شما که اینقدر دغدغه دارید و درست هم هست این دغدغه هاتون، الان این سوال جدی که اگر من یه خونه ای بخرم، حالا سرمایه‌ام نسوزه از بین نره، اما یه جنس بسیار بی کیفیتی به دست من برسه، من بعد مثلا یقی کیو بگیرم برم دفتر اسناد رسمی؟ چیزی ثبت نشده. شما هم گفتید ما شرایط طرفین رو می‌نویسیم، اما تعهدی نسبت به اون نداریم. اگر واقعا این دغدغه وجود داره که الان دارید میگید، اگر مکانیزمای سلبی بایستی اینقدر سختگیرانه باشه که تخلفی تو این حوزه بسیار مهم صورت نگیره که با سرمایه های مردم درگیره، تو حوزه کیفیت چی کار میتونیم بکنیم؟
ببینید، قانونگذار وظیفش همینه که بیاد بشینه بررسی بکنه صحبتهای من و صحبت اتاق تهران و اتاق ایران و حمایت از بسته.
خب اونا نظرشون چیه آقای خسروی؟ مثلا سازمان حمایت چی میگه در این باره؟
هر دفعه ببین، کمیسیون حمایت میاد بررسی میکنه میدانی، که اگر که مثلا فرض فرما تخلف کردیم برنامه ریزی میکنه، ما اومدیم در مورد نرخمون صحبت کردیم، نرخمون رو اینا برگشتن گفتن 0.6% باشه، بعد آقای جانگیری که گفتن یه مرتبه بیسن. ببینید، اینا باید کارشناسی بشه آقای راسته.
بله بله.
نه اینی که خل و سائه ما یه چیزی بگیم و مثلا انجام بشه. کلی اگری اومدن گفتن ساماندهی و جلوگیری از سوداگری و فلان حرفا، هیچ کس با ما هماهنگی نکرد، نه سب با ما هماهنگی کرد، نه بانک با ما هماهنگی کرد، نه شهرداری با ما هماهنگی کرد، هیچی.
بله.
رو هوا قرارش دادن، آخر هم که بررسی میکنیم هیچی مسئولیتی رو هیچ کدوم نپذیرفتن.
ببینیم هدف کلانمون چیه؟ هدف کلان از این طرح چیه؟ آیا مثلا با اون 1,000,000 واحد مسکونی ارتباط داره؟ میخوایم قیمت رو بیاریم پایین؟ به نظر من هم نمیرسه میخوایم قیمت مسکن رو بیاریم پایین. بحث عرضه و تقاضا دیگه نیست به نظر من.
عرضه و تقاضا، ببین آقا، حالا شما میگین نیست، ولی هنوزم عرضه و تقاضا
ایجاد تقاضای کاذب میکنن.
ما میگیم ببینید، عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ولا غیر
نیست.
دستور بدیم قیمت باید بیاد پایین. دستور بدیم قیمت بره بالا، دستور بدیم که آقا این نرخ مشاور املاک هیچی نگیرن.
نه عرضه و تقاضا دیگه نیست، نه دستوریه نه عرضه و تقاضاست. اقتصاد جهان از یک تاریخی بعد شروع کرد به اقتصاد مالی رفتاری و الان داره میره سمت اقتصادایی که بر مسائل بیگ دیتا، یعنی دیتای دادای بزرگ، الان داریم به این سمت ها میریم. الان هیچ صحبتی نداریم که ما تو این زمینه میخوایم چیکار کنیم. اگر مثلا ما تونستیم همون چیزی که ما تو تاکسی های اینترنتی داریم میبینیم، اتفاق خواهد افتاد. ما یه سری گروه هایی داشتیم، آژانس هایی بودن که سنفشون کلن الان به نظر میرسه که
احتمالا در قالب یک برنامه کاربردی معاملات ملکی هم میشه این کار انجام شه.
احتمالا هست. میگم به هر حال بعد باز بذاریم جاشو، چون هدف کلانمون چی؟ ما هدفمون نیست که بنگاه ها به پولی برسن یا مثلا مهندسین به پولی برسن. ما چرا یه پولی به اینا میدیم یک منفعتی بسن در زمینشون؟ به هدف کلانمون برسیم. به نظر نمیرسه اصلا قانونگذار هدف کلانش کیفیت باشه و به نظر نمیرسه برای این کیفیت داره کاری میکنه. فعلا به نظر میرسه فقط میخواد یه سری واحد مسکونی تولید کنه، یه سری واحد مسکونی بیاره، حالا به دلایل دیگه‌ای که تو اقتصاد هنوز مشخص نیست که این قضیه چی، و به نظر میرسه میخواد تکرار اشتباه گذشته رو بکنه. الان دیگه بحث عرضه و تقاضا، چرا 1 میلیون واحد خالی داری؟ چرا اصلا دولت باید بفروشه؟ چرا ما اینو قبول کردیم؟ اون مبنا که دولت باید مردم بفروشه. خیلی جاها از دنیا ما داریم که نهادهای عمومی، نه فقط دولت، واحدهایی رو در نظر میگیرن، اجاره میدن و اجاره یک درصدی از درآمده. چرا شما مثلا اگه 10 میلیون دارین حقوق میگیرین و 3 میلیون اجاره بدین، مثلا عرض میکنه دقیقاً نمیدونم، نه مثلا 12 میلیون اجاره بدین. دولت باید دنبال این باشه که از مردم پول در بیاره، بعد حالا بیاد حالا من کمیسیون رو کم میکنم. این یعنی معذرت میشه کلا داره جای اشتباهی رو هدف گیریم. مهم ساماندهی کنیم. بعد بحث من این بود که ما ساختارها رو، ساختارهای موازی نداشته باشیم، یه ساختارهایی داشته باشیم مثل دفتر اسناد به قول شما داریم، یه بازاریابی اینترنتی ممکنه داشته باشیم، یه دونه صحت سنجی داریم، مثل خود نظام مهندس ساختار خیلی موازی داره. یعنی به نظر نمیرسه. بعد اگه هدف کلان داریم همه اون ساختارهای زیر مجموعه رو جمع بکنیم تحت مدیریتی که واقعا بتونه قدرت داشته باشه، مزه کافی اینا رو همه رو جمع بکنه، بعضی ممکنه تغییر ساختار بدن، به هر حال مجبوریم این کار رو بکنیم.
بسیار خوب. آقای خسروی نکته‌ای هست در باره صحبت آقای دکتر فرخ‌مند؟
نه، من ممنونم از ایشون، چون یک تز جدیدی رو دارن میدن که عرضه و تقاضا رو قبول ندارن و من میدونم که ما هم به همون سمت داریم میریم و باید در مورد مسکن هر کسی که میخواد صحبت کنه یه تخصص کلی داشته باشه و ایشون الحمدلله اون روشنی رو دارن. همینطوری نمیتونیم راجع به مسکن صحبت کنیم. شما نگاه کن آقای راشد، ما اومدیم یک صحبتی رو، داده هایی رو دادن به ستاد کرونا، 25% افزایش قیمت اجاره، 25% که اینا گفتن رفت رو 65%. ما خیلی باید حواسمون نسبت به مسکن و گفتمانمون نسبت به مسکن حواسمون جمع باشه که یه چیزی نگیم که یه عده استفاده و سوء استفاده ای ببرن و مستجرا رو مورد فشار قرار بدن.
آقای به خسروی قاعدتا بایستی یه چیزی بگیم که عکس این قضیه اتفاق بیفته یا یه کاری بکنیم که عکس این قضیه اتفاق بیفته.
هر چیز به مسکن ورنریم تا زمانی که توازنه برقرار نشده به نفع جامعه خواهد.
آقای خسروی
الان بکنیم جهش‌های قیمتی پیدا
کنیم. الان تصمیمی که در مجلس گرفتن، طرحی که تو مجلس گرفتن به تعبیر جناب عالی کارشناسی نیست، چون بحث کارشناسی روش صورت نگرفته.
احسن.
از 12 سال پیش هم حتی بیشتر که موضوع کد رهگیری مطرح شد اشاره فرمودید که اون موقع هم از شما نظر نگرفتن. میشه بفرمایید که پس نقش بنگاه‌های
گرفتن، ما خودمون رفتیم دنبال کد رهگیری، منتها اومدن گفتن که آقا سب باید با ما هماهنگی بکنه، بانک باید هماهنگی بکنه، به شهرداری باید هماهنگ باشه، هیچ کدوم اینا پای کار نیومدن.
نه، نکته اینجاست که اگر قرار هست که تو دوره‌های مختلفی که تلاش شده آسیب‌های این حوزه کاهش پیدا بکنه، بنگاه‌ها دیده نشدن یا نقششون دیده نشده، چه نگاه کارشناسی چه مشاوره برای اینکه آسیب شناسی درست دیده بشه. اگه واقعا این نقش دیده نشده، پس این بنگاه‌ها به چه کار میان؟
ببین، در جهان اول دوم اومده این کارو کرده و همچنین هم ترکیه اومده، میگه اگر که ما خواهیم قرارداد بنویسیم، یک وکیل باید از خریدار باشه، یک وکیل از فروشنده، یه حقوقدان وکیل هم از تنظیم کننده قرارداد.
خب
خیلی ما کار داریم اگه بخوایم این کار رو انجام بدیم.
بس.
ساختارها باید به طور کلی عوض بشه.
بسیار خب. آقای مصطفی قلی خسروی، رئیس محترم اتحادیه مشاورین املاک استان تهران، از شما ممنونم و
من استان تهران هستم، من شهرستان تهرانم.
متشکرم آقای خسروی، خداحافظ.
خدا
نگهدارتون باشه. خب آقای فروغمند، ببینید من فکر میکنم که اصلا صنف مشاورین املاک خیلی ها هستن تو این حوزه متخصص کار کرده، اقتصاد بازار رو میشناسن و اینا اصلا دیده نمیشن. یعنی شاید اینا خودشون میتونن یه راهی رو ارائه بدن برای که این نقش دیده بشه. حتی اگر قرار تغییر ساختار یا تحول ساختاری هم اتفاق بیفته، اینا خودشون باید شروع بکنن. یعنی کی بهتر از اینا این حوزه رو میشناسه؟ آسیب‌های خودشونن دیگه قاعدتاً. اما نیست. علت این کم رنگ بودن شما چی میبینید؟ چون آقای خسروی مقایسه میکنه با همسایه غربی ما و میگه حالا خیلی کار داریم. خب این خیلی کار داریم از 20 سال پیش تا الان که این عزیزان بودن میتونستن خیلی از این راه هم برن، اما نرفتن.
چون متخصص نبودن. خودشون فهمیدن، گفتن حقوقدان ها میشینن.
بله.
یا مثلا کسایی میشنن که من عرض کردم خدمتتون، کارشناسی میکنه ساختمان ریز به ریز مثلا در حد پیچ و میاد میگه مثلا این مشکل داریم اینجا اتفاق افتاد، اگر میخوای بخری اینو داری میخری.
بله.
ولی اتفاق تو بنگاه میفته چی؟ بنگاه اتفاق افتاد دنبال اینه که فقط یه سو بفروشه و بخره و یه درصدی بمونه این وسط. بله. و اون جنسی که داره میخره میفروشه مثلا شبیه ارز نیست. بله. که یه ارزشی داشته باشه همه بدونن چیه، حالا کاری به نوسانات و غیرش نداری. یه جنسیه که این خود این فرایند باعث میشه که اتفاقات عجیبی بیفته. مثلا اتفاق بیفته در هنگام طراحی یا مثلا یه طراحا یک چیزای طراحی بکنن که بازار دوست داره و این فاصله هایی به وجود میاد که این فاصله ها نهایتا به کاهش کیفیت انجام میده. مثلا هر چیزی خریدیم و هر چیزی فروختیم، انگار بنگاه املاک مثلا خوب کار کردن، چون این هم خریدیم هم فروختیم ولی جنسای خوبی هم نبودن.
بله.
اگه بخوایم اینطوری نگاه کنیم، یعنی ساختار کلی اون ساختاری نیست که واقعا اطلاع داشته باشه و ساختار کلانتری هم وجود داره که اون ساختار کلانتر باید بتونه مسئولیت رو به خود این بنگاه ها بده. اگر آدمی متخصص، یعنی مثلا یه اتفاق افتاد بتونم برم ازش شکایت بکنم و فقط بحث اون اینطوری که میفرمودن خیلی بحث کوچیکی میکردن، مثلا 7 روز تعطیل بشه. بله. مثلا بعد از مالی خسارت بده.
وقت مثلا قارش روش نمیکنن بنگاه ما بلد. که الان شما تو شهرک های اقماری اطراف تهران که نگاه میکنید یا حتی استان های دیگه مجاور تهران مثل استان البرز که نگاه میکنید، هر جای زمین خالی هست حتما یه بنگاه ما بلد ملکی ساخته شده.
بله.
تا اون زمین تبدیل به ملک بشه.
دلوقتي.
یعنی هر جا میبینی که ساختمون های نوپا داره ساخته میشه یا حتی ساخته نشده قرار ساخته بشه، اولین چیزی که اونجا وجود میاد بنگاه های معاملات ملکی هستن. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر هوشنگ فروغمند عربی، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس محترم حوزه معماری و مسکن، براتون از موفقی هست. از شما هموطنان ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه چالش رو شنیدید به اتفاق آقای دکتر فروغمند عربی و دیگر همکارانم. ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
قدیم بخش زاغه، فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای ملوحی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزن کلاته شهرستان گرگان ضبط شده.
قالبم هستم از شهرستان راسک و بخش زرخیز پیشین که خود به کشاورزی بلوچستان محصول میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلا میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آگ‌آر و یا می توانید به شماره تلفن 938 533 0622 ارسال کنید.
شما میتونید یکی از راویان اقتصاد